بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 375، صفحه 18. سلام علیکم. قال ولم يتول عملا في زمانه و اعطاه صورت براءه فنزل جبرئیل و فامره برده و اخذ صورت من و لا یقراها الا هو و واحد من اهل بیته فبعث بها علی علیه السلام. در این قسمت که خونده شد، دو تا از طعنها رو که بر ابوبکر وارده ذکر میکنن و با کمک این دو تا نتیجه میگیرن که ایشون هم قابلیت خلافت و امامت رو نداشت. یکی این که در تمام زمان حیات پیغمبر کاری به ایشون واگذار نشد، یعنی پیغمبر به ایشون اعتماد نداشتن و کاری رو به ایشون واگذار نمی کردن تا چه برسد به امامت امت. دوم این که زمانی که سوره براءت جاری شد، همون 9 تا آیه اولش، قرار شد که بر مشرکین مکه خونده شود این آیات و حضرت ابوبکر رو فرستادن که بره و بر اهل مکه بخونه و سال نهم هجرت بود، اول ذیحجه بود، ایام حج بود. فرمودن که با این گروه که میری باشون حج انجام بده و امام باش بر اونها، امام حج، که کار حاجی ها رو رسیدگی بکنی. اون مقداری از مدینه دور شده بود که جبرئیل ناظر شد که این کار رو به ابوبکر واگذار نکن و به کسی از خودت یا کسی از بستگانت رو واگذار، مأمور این کار بکن. حضرت امیر فرمودن که اسب مخصوص من رو سوار بشو و سرعت برو و این آیات رو از ابوبکر بگیر و او برگردون، خودت بشو امام حج و رساننده این آیه. ابوبکر برمیگرده و به حضرت اعتراض میکنه که مثلا آبرون من رفت، من امید داشتم یه کار به من واگذار بشه و اون هم که نشد، از من پس گرفت. حضرت فرمودن جبرئیل به من اینطور گفت بله جبرئیل گفت که کار واگذار به حضرت امیر، که کار واگذار به ایشون نشه، خودت یا کسی دیگری از بستگانت این کار انجام بده. عبارت جبرئیل یادم نمیاد، عبارتی که پیغمبر از قول جبرئیل نقل میکنه عبارت مطلقه، نه این کار رو، حتی کار دیگر رو هم. لا یعدی داریم که اشاره به این کار خاص نداره. مطلقه در نصف، حالا بفرد مطلقم نباشه، خود همین بس است که پیغمبر ایشون رو امینه بر این کار هم ندانست، امینه بر این که حج انجام بدهد با مردم ندانست، یعنی او رو امام حج هم قرار نداد تا چه روز امام المسلمین. صفحه 375، صفحه 18. قال ولم يتول عملا في زمانه، ابوبکر متصرف هیچ عملی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نشد و کاری رو به عهده نگرفت، یعنی کاری به عهده او واگذار نشد. این یکی. دوم، و عطاه، یعنی پیغمبر به ابوبکر عطا فرمودن سوره براءت و اون 9 آیه اولش رو و او هم به سمت مدینه، به سمت مکه حرکت کرد. فنزل جبرئیل فامره برده، حضرت جبرئیل امر کردن که این ابوبکر رو برگردونن و اخذ سوره منه، سوره رو ازش بگیرن که او مأمور رسوندن سوره به اهل مکه نشه. و لا یقرأها، و باز از جانب خدا آمد که کسی قرائت نکند این سوره رو مگر خود پیغمبر و واحد من اهل بیته. وقت فبعث یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرستادن زبانه کردن به ها یعنی این سوره رو به وسیله حضرت امیر علیه السلام فبعث به ها علیان علیه السلام حضرت برای رسوندن این سوره حضرت امیر رو تحریک کردن و فرستادن که شما بروید و این کار انجام بدید. نشون میده که در بین همه حضرت امیر لایق بودن که اهل بیت پیغمبر باشن. اینی که بعضی ها در مورد اهل بیت بودن حضرت امیر شک میکنند به جا نیست. خب اینجا آمده که اهل بیت اطراف بفرست خودت یا اهل بیت اطراف حضرتون تطبیقش کردن بر حضرت امیر پیداست که اهل بیت هست. اقول هازا تنون آخر علاوی بشت و هو و انهو لم یولهو النبی لم یوله النبی صلی الله علیه و آله عملا پیغمبر هیچ عملی رو به او بگذار نکردن در حیات خودشون اصلا جز یک عمل که اونم به انتها نرسید جز این که حضرت عطا کردن به ابوبکر سوره براءت رو و امرهو بالحج به الناس فرمودن که با مردم حج انجام بده. فلم ما مزا بعض طریق وقتی که ابوبکر مقداری از راه رو رفت از مدینه دور شد به سمت مکه نزل جبرئیل علیه السلام علی النبی و امره و امر کرد پیغمبر رو یعنی ابلاغ امر کرد و الا جبرئیل پیغمبر امر نمی کنه ابلاغ امر کرد از جانب خدا به ردهی که ابوبکر رو برگردونید و اخذ سوره منها سوره رو ازش بگیرید که او سوره رو بر اهل مکه نخونه و لا یقرأها و باز از جانب خدا ابلاغ امر کرد که این سوره رو کسی نخواند مگر خود پیغمبر علیه السلام و احد من اهل بیته. فبعث بها علی علیه السلام حضرت این سوره رو دست حضرت علی فرستادن اولا و بلاه الحج به ناس ثانیا و حضرت رو هم معمول کردن که امام حج باشد برای مردم و حج رو به مردم انجام بدهد. و هازا یدل و این عمل پیغمبر که سوره رو از ابوبکر گرفتن و امامت حج رو از ایشون سلب کردن دلالت میکند در این که ابوبکر لم یکن اهلا لامارت الحج امیر حج نتونست بشه چی رو امیر مؤمنین میشه. فکیفه یکون اهلا للامامت بعده اونم امامت بر کل مؤمنین ولئن من لا یؤمن علی ادای صورت اون مربوط به حج بود که ایشون رو اجازه ندادن که امیر حج باشند فکیفه به این که امیر مؤمنین باشند. مطلب بعدی در مورد ادای صورت است که صورت رو حضرت ابوبکر رو بر ادای صورت سوره امین ندونست خدا امین ندونست و بدل نتیجه حضرت هم امین ندونستن. کسی که بر ادای یک سوره امین نیست چطوری میتونه بر ادای شریعت و ابلاغ شریعت به امت بعد از پیغمبر امین باشه؟ لأن من لا یؤمن علی ادای صورت فی حیاته علیه السلام کسی که امین دانسته نشود بر ادای یک صورت در حیات پیغمبر علیه السلام کیفه یا امن علال امامت بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بر امامت امین شمرده بشه؟ این احتمال این مطلب هست شاید بعضی هم گفته باشن که پیغمبر میدونستن که این قضیه تمام نمیشه و ابوبکر باید صورت رو برگردونه ولی بالاخره اینم نوع اعلام بود به این که ابوبکر لایق نیست و حضرت امیر لایق هستند و حضرت خواستن این ابلاغ و این دلیل به وسیله خود خدا تبیین بشه که برای مردم جا بیفته که جبرئیل به من دستور داد این که این عمل کنه. قال ولم یکن عارفا بالاحکام اینا مطالبی است که من از رو میتونم بخونم اونجا که لازم از خارج از کنم عرض میکنم. عارف بالاحکام نبود. خب معلومه امامی که امام حکمه آمده که شریعت پیغمبر رو ادامه بده احکام پیغمبر رو اجرا کنه. اگر عارف به حکم نباشه که نمیتونه امام باشه. ولم یکن عارفاً بالاحکام، به طوری که قطع یسار از سارقه، در حالی که دست راست دوز اول قطع میشه، اگر دست راست قطع شد، دست راستش قطع شد در بعد بار بعدی دست چپ را قطع میکنه، نه در ابتدا. ایشون در ابتدا دست چپ دزدی را قطع میکنه که خب خلاف روش شریعت. و احرق به نار، شخصی رو که بعدن داستانش عرض میکنیم به آتش سوزان، در حالی که سوزاندن به آتش حق کسی نیست، کسی حق نداره کسی رو به آتش بسوزنه. در یه جا فقط، اونم در بحث لبات، اجازه احراق داده شده، اجازه داده شده به صورت تخییری، نه لازم شده، چون پنج تا چند تا حد هستی که احراق. ولم یعرف الکلالا، کلالا رو که در قرآن آمده بود معناشو نمیدونست. خب یه نفر عادی ندونه مشکلی نداره، اما کسی که میخواد امام مسلمین باشه این معنا رو ندونه و با قرآن آشنا نباشه اشکال داره و قبیحه. ولا میراث الجده، یه زنی ازش پرسید میراث جده چیست، نمیدونست جواب بده. خب بپرسم خبر میده که باید میاد داستانش. سنیا برداشتن گفتن که گفته که از خدا بپرسن، حالا خیال میکنم پیغمبره که میشه از خدا بپرسن، از زمین ادعا نشده که از خدا بپرسن. این بهش گفتن که از گفته از خدا بپرسن، بعدم رفته از خالد بن ولید پرسید. خب این چطور از خدا پرسیدنیه؟ حالا از خدا بپرسم، اون کسی که این جعلو کرده خیلی الله در نقل‌های مختلف نیست، در بعضی نقل آمده که اصل الله از خدا میپرسم. این انقدر نفهمیدی که خب ابوبکر رفته از خالد بن ولید پرسیده، گفته از خدا بپرسم، بعد رفته از خالد بن ولید پرسیده، این دو تا عبارت با هم اصلا نمی‌سازن. یه جعلی کرده که خود روایت تکذیبش میکنه. و ترب فی احکامه، در احکامی که صادر میکرد مضطرب بود، یعنی یکسان حکم نمیکرد، در یک قضیه حکم میکرد، همون قضیه دو مرتبه اتفاق میفتاد حکم دیگه میکرد، اضطراب احکام داشت، یعنی قضیه واحده بود، موضوع واحد بود، حکمش واحده، بعد همه جا یک جور حکم میکرد، مختلف حکم میکرد، یعنی حکم قبلی یادش نبود، از خوش در میآورد، حکم قبلی یادش نبود، حکم بعدی میکرد جور دیگه. ولم یهود خالدن، خالد رو که زنا کرده بود حد نزد، ولق تصمن ها، خالدی رو که آدم کشته بود قصاص نکرد، فقط به خاطر این که به ایشون علاقه داشت. این همه داستانش توضیح داده میشه. اولین تنی که خاطره در این عبارت آورده این بوده که ایشون عارف به احکام نیست. در قبل ما کبرا رو گفتیم که امام باید عارف به احکام باشه، الان صغرا رو اضافه میکنیم که ایشون عارف به احکام نبود، نتیجه میگیریم پس امام نبود، چون شرط امامت رو که عارف به احکام بودنی نداشت. هذا تنون آخر فی ابی بکر و هو انه لم یکن عارفا بالاحکام فلا یجوز نسبه للامامه، عارف به احکام نبوده این صغرا و کسی که عارف به احکام نیست نسبش للامامت جایز نیست. این کبرا که البته در اینجا به صورت نتیجه آمده، نتیجه هم همینه که فلا یجوز نسبه للامامه، این نتیجه است، ولی کبرا اینه که کسی که عارف به احکام نیست نمیشه امام باشه. اما المقدمه ثانیه که کبراست فقط مرد قبلا گذشت، البته در عبارت من گشتم پیدا نکردم، ظاهرا در مسئله دو سوم ان الامام یجب ان یکون افضل من غیره، منظورشون اونجاست، اونجا گذشته که باید افضل از غیر باشه، یعنی عارف به احکام باشه، در علم باید افضل باشه، یعنی عارف به همه احکام باشه علاوه بر چیزهای دیگه. مهم همون احکامه که بالاخره اینا مأمور ابلاغ احکامند، اجرای احکام رو باید به عهده داشته باشن بعد از پیغمبر، پس باید عارف احکام باشن. و عمل اولا که عارف به احکام نبود، دلیل بر این صغرا چیست؟ دلیل اینه که فلانه قطع از سارقن من یساری، من یساری که با او خلاف شد، دست چپ سارقی رو قطع کرد، در حالی که این خلاف شریعت سارق و دست راستش قطع میشه نه دست چپ. بار دوم دست چپ قطع میشه. و احرق الفجاعت سلمی، فجاعه اسمش عیاس بوده، از قبیله بنی سلیم. میارنش پیش ابوبکر، او به ابوبکر میگه من یه مسلمانی هستم، اگر مسلحم کنی مرتدها رو میکشم و شما رو از شر ارتداد اونها خلاص میکنم. ابوبکر میبینه پیشنهاد خوبیه، بهش اسب میده برای سوار شدن و شمشیر میده برای جنگیدن، میفرستتش برای جنگ با مرتدی. او میاد به جای این که به وعدش وفا کنه قاطع الطریق میشه، دوز میشه، به مردم میگه که هر چی دارید بدید، اگر بهش میدادن مال مالشون رو رهاشون میشه و الا میکشتشون. خبر به ابوبکر میرسه که اینطوری داره سوء استفاده میکنه از اون چی که تو بهش دادی. کسی رو میفرسته میگه که برو دستگیرش کن بیارش، یا بکشش یا زنده بیارش. اون هم میره جنگ میکنن از اطراف این رسولی که ابوبکر فرستاده، چند نفر کشته میشن، از اون طرف هم همینطور. این عیاس میبینه که جنگ خیلی شدیده و مسلمان راه ها نمیکنن و اینطور نیست که بتونه از عهده بر بیاد. میگه که به اون کسی که ابوبکر فرستاده که ظاهرا اسمش طرفه بوده، به طرفه میگه که تو امیری که ابوبکر فرستاده تو رو به جنگ من، منم امیرم که ابوبکر فرستاده منو به جنگ مرتدین، هر دومون ابوبکر نصب کرده، هر دو امیریم، حالا من خلاف کردم بالاخره این که مشکلی درست میکنه، هر دو رو نصب کرد، تو رو نصب کرد این که منو بگیری، منو نصب کرد این که مرتدین رو بکشم، هر دو امیریم، بنابراین فرقی بین من و تو نیست. طرفه بهش میگه که اگه این طرفه پس بیه بریم پیش ابوبکر، هرچی او گفت هر دومون هم میگه، هرچی او گفت. میگه باشه، اسلحه رو میذاره کنار، میگه اسلحه رو زمین ببریم پیش ابوبکر. اون اسلحه رو میذاره زمین، میرن پیش ابوبکر. ابوبکر حکم میکنه که ببرش به طرفه، میگه این عیاس رو ببر تو بقیه و بسوزنش. میبره اونجا و میندازه تو آتش، تو آتش میذاره. جریان فجاعت سلمی اینه که به آتش او میسوزونه، در حالی که هیچ کس حق آتش زدن کسی رو نداره. حتی میگن حیوانات رو هم نسوزانید، حتی حشرات رو نسوزانید، مگر حالا آدم نفهمه که این حیوان سوخته میشه. ولی میگن هیچ حیوانی رو نسوزانید، به خاطر اینکه سوختن مخصوص خدا، سوزاندن مخصوص خداست. و حرق الفجاعت سلمی به نار، در حالی که نه نبی صلی الله علیه و سلم انزال کنی از سوزاندن مردم نه فرمود، و فرمود لا یعذب به نار الا رب النار، فقط رب النار که خداست حق داره عذاب به نار کنه، دیگران حق ندارن عذاب کنه. خب این خلاف نهی پیغمبر عمل کرده. کسی که خلاف نهی پیغمبر عمل کنه که نمیتونه امام باشه، نمیتونه خلیفه باشه. مطلب بعدی، و سائل عن الکلاله، در کلاله‌ای که در سوره احس آمده، سوره نساء آمده، در مورد احسه ازش سوال کردن، فلم یعرف ما یقول فیها، نمیدونه چی درباره کلاله بگوید. ثم قال اقول فیها برأیی، درباره کلاله من برأی خودم حرف میزنم، فاین کان صوابا فمن الله، خدا الهام کرده و به ذهن من انداخته، هنر من نیست. و این کان خطا فمنی و من شیطان، این صغرای بس. مرحوم علامه کبرا میفرماد و الحکم برأی باطل، حکم برأی در اسلام باطل، بدعته، بدعت هم نباشه بالاخره باطله. خب ایشون کار باطل رو مرتکب شده، کسی که کار باطل مرتکب میشه قابلیت امامت نداره، علل خصوص اگر ما در امام معصوم بودن رو شرط کنیم، که شرط هم کردیم. مورد بعدی، و سألت حجتتون ان میراثها، زنی که جده یک میتی بود از ابوبکر سوال کرد که ارث من چقدر، من از این میت چقدر میبرم. فقال الله عجد لکه شیئن فی کتاب الله ولا سنت نبیه، گفتش من در کتاب خدا چیزی حقی برای تو نمیابن، در سنت پیغمبر هم حقی نمیابن. چقدر مسلط بوده هم بر کتاب هم بر سنت. ارجعی حتی اسأل، اینجاست که بعضی الله رو اضافه کردن. ارجعی حتی اسأل، برجر من سوال کنم بهت خبر بدم. بعضی اینجا الله رو اضافه کردن تا اهمیتی برای ابوبکر باشه که چقدر مهمه که مستقیم با خدا حرف میزنه، سوال میکنه، جواب میشن. فاخبره المغیرت ابن شعبه و محمد ابن مسلمه، من اشتباهی گفتم خالد ابن ولید، مغیرت ابن شعبه و محمد ابن مسلمه به فتنی، از اینا بهش خبر دادن که ان النبی صلی الله علیه و سلم اعطاها سوت، به جدت سوت دادن، وقت فهمید که در سنت نبی بوده. مطلب بعدی، وضطرب فی کثیر من الاحکام، در بسیاری از احکام اضطراب داشت. اضطراب داشت یعنی حکمهای گوناگون میکرد، حکم ثابت و استواری نداشت. و کان یستفت صحابه فیها، در احکام هم از صحابه سوال میکرد، استفسار میکرد، خودش بلد نبود، از دیگران سوال میکرد. و ذالکه یدل علی قصور علمه و قلت معرفته، دلالت میکنه بر این که علمش کم بوده. البته ایشون به تواضعش اشاره نمی کنه، خب بالاخره اینا تواضع هم داشته، اشاره نمی کنه، چون معلومه که اون تواضع اهمیتی برای ابوبکر به حساب نمیاد، زیرا که تواضع جاهل اهمیتی نداره، جاهل موظف تواضع کنه. حالا ممکن شما بگید بالاخره یه وظیفه‌اش عمل کرده، جواب اینه که در بین صحابه میخواست خلاف بکنه، اونا ساکت نمیشستن، تازه پیغمبر از بینشون رفته بود، امر معروف رو چنان واجب کرده بود، کسی نمیتونست تخلف کنه، کسی میدید که خلیفه داره خلاف عمل میکنه بلافاصله تذکر میداد، اون خودشون موظف میدونست بپرسه. شاید حالا شاید قصدش الله بوده، نمیدونیم قضیه چی بوده، ولی شاید هم قصدش بوده که بعدا مورد اعتراض واقع نشه، این احتمال هم هست که میپرسیده نه به خاطر اینکه حالا از خدا بترسه، به خاطر اینکه میترسه مردم رو چه اعتراض کنن. بالاخره تو بین صحابه افرادی بودن که مسائل میدونستن، اگه میخواست خلاف کنه نمیشه تذکر میدن، آبروش میرفت، بدتر میشد. پس اینو نمیشد اهمیتی برای ایشون حساب کرد و گفت تواضع ایشون بوده. اولا اصلا جاهل باید تواضع کنه، ثانیا ایشون وحشت از این، شاید وحشت از این داشته که صحابه باش خورده بگیره. تن بعدی، و ابوبکر خبر دادن که مالک ابن نبیر زکات
می تواضع بر اون جبر بشه، یعنی راهی نداشته بشه، زنی از اون سؤال می کنه، این اطلاع نداره، اگه تواضع تحمل شد دیگه این صفت اخلاقی نیست،
نیست دیگه، ولی دیگه
چون تحمل
این تواضع ایست که ولی تواضع ایست که به ناشایی داره انجام می بله. ابوبکر خبر رسید که مالک نوبره زکاتشو نمیده، خالد ابن ولید رو فرستاد که برو زکات رو از او بگیر. سنی ها میگن که زکات نداد و کشته شد، ولی در تاریخ داریم که بلو زکات نمیداد ولی بازم ظاهرن حاضر شد زکات بده، اما در یه نقل های صحیحی داریم که ایشون نگفتن زکات نمیدن، گفته به تو زکات نمیدم، تو خلیفه پیغمبر نیستی، من به خلیفه پیغمبر زکات نمیدم. این بدتر از زکات ندادن بوده برای اون گروه که ایشون به خاطر اینکه خلیفه ابوبکر خلیفه نمیدونسته زکات نداده، نه اصلا نمیخواست زکات بده. خب به قول آقایون مرتد بوده، خلیفه رو خلیفه ندونسته دیگه مرتد بوده. خالد بن ولید با او می جنگه، او رو می کشه، در حالی که کشتن او به جا نبوده، مسلمانی کشته شده و باید قصاص بشه. بعدم بدونی که بذاره زن مالک عدش تموم بشه، بعد به بعض اقوال باز زنا می کنه، به بعض اقوال نکاحش می کنه، که هر دو صورت یکیه، وقتی عده تموم نشده زناست دیگه، حالا چه نکاح بکنه یعنی عقد بنده چه نبنده فرقی نمی کنه. بعد که برمیگرده بهش میگن که مالک هم آدم کشته هم زنا کرده، حدش بزن قصاصش کن. حتی عمر هم به ابوبکر اعلام میکنه که این کارو انجام بده، امرش میکنه که این کارو انجام بده. ابوبکر زیر بار نمیره، میگه این خالد بن ولید شمشیریست که پیغمبر این شمشیر رو آشکار کرد و از غلاف در آورد، من دوباره تو غلاف نمیکنم، این نمیکشم، میذارم این باشه تا به اسلام خدمت کنه. شاید به همین جهت است که الان سنی ها خالد رو سیف الله میدونن، شاید که او بالاخره ابوبکر سیف خدا نامیدش. و قتل خالد ابن ولید مالک ابن نویره را و مباغه کرد با زن او همون شبی که مالک رو کشنی نذاشت ده تموم بشه و زاجه ها با او همخوابی کرد. فلم یهود ابوبکر خالد رو علی زنا ولا قتله بالقصاص، نه حد زنا بر او اجرا کرد و نه او را به خاطر قصاص کشت، در حالی که اشار علیه عمر یعنی امره عمر، عمر اشار با علا متعدی شده، اشار باید با علا متعدی بشه، در اینجا با علا متعدی شده، تضمین میشه معنی امر رو، امر کرد ابو عمر ابوبکر رو بر قصاص بر قتل، این کارو بکن. و عدلهی اشار علیه، اشار علیه با علا متعدی شده معنی امر کردنه، با الا متعدی شانه خودشه. و اشار علیه عمر به قتلهی و عدلهی، ابوبکر جواب داد لا اغمدو، یعنی قلاف نمی کنن سیفی رو که شهره الله علی الکفار، شهره یعنی آشکار کرده، یعنی خدا این سیف رو از قلاف کشیده و آشکار کرده، من دوباره شد من اینو تو قلاف نمی کنم و از بین نمی برم. تنهای بعدی و دفن فی بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در خانه پیغمبر دفن شد، هیچ سهمی تو خونه نداشت. البته گفتن که از سهم دخترش عایشه دفن شد، ولی قرار شد به حکمی که پدرش کرده بود که عایشه اسم نبره، قرار شد که هر چی پیغمبر باقی مونی صدقه باشه، ارثی نباشه. چطور از سهم دخترش میتونه اونجا دفن شه؟ طبق مبلغ اینا بله، علاوه راه توجیه نداره دفن او در خونه پیغمبر، حتی از طریق ارث دخترش هم نمیشه، به خاطر اینکه اونها اجازه نمیدن ارث رو. ما میگیم که ما معتقدیم که در خونه پیغمبر نمیشه رفت بدون اجازه، قرآن هم گفته، اونا میگن ارث بوده، از طریق ارث حق داشته بره. جواب اینه که خودتون ارث منتفی کردید. در آیه قرآن داریم در زمان حیات پیغمبر بدون اجازه وارد نشید در خانه پیغمبر، حالا یا بعد از ممات به طریق اولا وارد نشید یا به تساوی، وقتی که پیغمبر حیاتش با موتش در واقع حیاته و به ظاهر موته ولی در واقع حیاته، فرقی نمی کنه، ایشون در زمان حیاتش هم مالکه، در زمان موتش هم همینطور. پس یا به طریق اولا بعد از موت نمیشه در منزل ایشون بدون اجازه وارد شد، یا به طریق مساوی، هر کدوم باشه نه داریم، نه داریم از ورود در خانه پیغمبر و ایشون با وجود نه در اونجا دفن شد. البته این جرمی برای او نیست، برای دیگران دفنش کردن، خودش دفن نکرده خودشو، مگر اعلام کرده باشه که من اونجا دفن کنم، وقتی میشه خلاف. ولی دفن کنندگان هر کس بودند بر اونها اعتراض وارد میشه، از جمله احتمال داره که عمر هم جز دفن کنندگان بوده، بعیده که عمر که وسیع او بوده در دفن اون شرکت نکرده و نظارت نداشته و قضاوت و حکمی نکرده باشه. البته حالا این دیگه برفض این تند و مبارده بر ایشون نکنیم، بر اطرافیان وارده و بر خود ایشون هم شاید اگه وصیت کرده باشه که بر خودش مسلم وارده، هم اگه وصیت نشده باشه شاید بتونیم به طوری به خودش هم این تن رو وارد کنیم.
از سوء طریقت و زشتی باطنه که اختلاف رسول الله حتی مردش دفت میشه.
بله دیگه، یعنی نشون میده که
اون شد نخاضت داشته با رسول که رسول الله دفت میشه شده که
بله نشون میده که بالاخره خودش هم یه مقداری مشکل داشته که قرار بر این شده که اونجا دفن بشه. البته اینو به طور صراحت نمیشه گفت، اگه واقعا در بحث ما واقع بشیم از این تن چندان استفاده نمیتونیم ببریم. و دو فن فی بیت رسول الله صلی الله علیه و آله، در حالی که قد نه الله تعالی دخول بیت رسول را فی حیاتهی به غیر اذنه، ظاهرا احتمال وصیت هست. من نشد مراجعه کنم ببینم که این تنا تماما در القدیر آمده با تفصیل فراوان. اون داستان عیاس هم که من گفتم تقریبا میشه گفت این القدیر رو نقل کردن. بله در جلد هفتم القدیر، در جلد هفتم القدیر داستان عیاس آمده، صفحه 165 یا 156 الان یادم نیست. بعد این بقیهش هم تو القدیر آمده. حالا باید القدیر رو دید که اونجا من توجه نشدم، یعنی قفلت کردم، مراجعه نشدم ببینم دستور خود ابوبکر بوده که من اونجا دفن کنی یا بدون دستور دفن کنی. اگه دستور بوده که خب هیچی تنه. بله این داستان که من دارم جلد هفتم بود، همش توی جلد نیست، داستان عیاس جلد هفتم بود. این یکی دو فنف رو نگاه نکردم.
شاره ما میگی که بعدم که در شرح ابن‌ابی الحدید جزء صحیح مسائل عقیدش مذکور اونجاست.
بله خب مثل اینجا که ذکر شده اونجا هم ذکر شده، ولی آیا امری بوده یا نبوده این ایشون نگفته. تن بعدی، گروهی رو فرستاد که برید خانه حضرت امیر و حضرت رو بیارید و خانه رو بسوزانید، که عمرم رئیس اون گروه بود. بعد که وارد شد گفت هیزم بیارید من اینجا رو آتش بزنم. بهش گفتن که فاطمه در این خونه است. گفت بله فاطمه باشه، بیارید آتش بزنم. البته از این به بعدش اختلافه، شیعه ها میگن آتش هم زد، ولی سنی ها بسیاریشون میگن فقط تهدید کرد، به آتش نرسید. علی‌الحال همون تهدیدش کافیه. ما معتقدیم که آتش زد، تو شیعه ها اینجا نفرده. حالا فرض کنید حرف سنی ها رو بگیریم، چون ظاهران تو کلمات سنی ها نداریم که آتش زد. حرف اونها من تفاوت زیادی کردم در بعضی از کتاب ها، همشون ندیدم که گفته باشه که آتش زد، فقط تهدید به آتش کرده. همون تهدید به آتش عرض میکنم برفرض باشه کافیه. اولا وارد خانه کسی شدن بدون اجازه، حضرت امیر رو که این همه مورد توجه پیغمبر بودن با اجبار بردن، و لااقل حضرت فاطمه رو ترسوندن، ولو این که آتش هم نزده باشه، لااقل ترسوندن که بوده. این همه طعنه، این همه باعث سقوط از مقام انسانی است تا چه برسه مقام امامت.
صاحب القدیر شعری در شعرهای قدیم میاره تمام قصیده رو، میگه چگونه او اشجع ناس نبود عمر و حالم که تونست بره در خونه امیرالمومنین که شجاع ترین فرد بود آتش بزنه. این دلیل برای اینه که عمر اشجع قصیده از اون
بله. حالا ممکنه تو شعر آمده باشه، تو تاریخ لااقل در بعضی از تواریخ نیست، حالا نمیتونیم بگیم در کلش نیست و تفاوت تام بشه. من به ذهنم میاد که یکی از افراد از آشناهای خود من بود ادعا میکرد در یک کتابی دیده، در کتاب سنی ها آتش زدن رو دیده، نه فقط تحقیق کردن رو. اسم این کتابم به من گفت، من الان یادم نیست، چه که به ذهنم هست همچین چیزی بود. اگه اون باشه خب در کتاب سنی هم بالاخره آمده. حالا مثل شرح ابن ابی الحدید اینا رو ما نمیگیم، اونا رو چون خود سنی قبول ندارن، ما کتابایی که اونا قبول دارن میگیم. الان یادم نیست، تفاوت قبلی داشتم، مال حالا نیست، یادم نیست که در امام و سیاست بود یا نبود. دقیقا اونجا باشه و به اصلا بیت امیر المومنین علیه السلام کسی رو فرستاد یا کسانی رو فرستاد به بیت امیر المومنین که سرکردشون عمر بود. لمن تن امن البیت بیعت، چون حضرت بیعت نفرمودند کسی رو فرستاد. فعزرم فیه نار، فعزرم یعنی برافروخت در اون بیت نار رو، در حالی که در اون بیت فاطمه بود، حسن و حسین علیه السلام بودن، جماعتی از بنی هاشم بودن، که هیچ کدوم از اینها جایز نبود ترساندنشون و رنجاندنشون. خب من تن بعدی و رد علیه الحسنان، امام حسن و امام حسین بر او رد کردن، منبر رفته بود، چشن نرم میکنید، منبر رفته بود، اونا آمدن دو گفتن که این جای پیغمبره، جای جد ماستای تو نیست. خب اینا سید و شباب اهل الجنه نبودن و مهم بودن، پیغمبرم برخلاف این ها حرفی نزده بود، حالا همش امضا نباشه لااقل برخلافشون حرفی نزده بود، با اینکه مسلمن همه کاراشون امضا بود. اینا دارن بر ابوبکر رد میکنند و رد اینها بر ابوبکر بالاخره به منزله یه رد مهمیه، قابل توجهه. البته به نظر ما رد تامیه، نمیگیم مهمه، رد تامه، معصومی داره ابوبکر رد میکنه، یعنی جا برای ابوبکر دیگه نمیمونه. بنابراین که ما الان اسمت رو قبول نکنیم، یه خود مباشرت کنیم با سنی ها، اینطور میگیم که رد رد مهمه، قابل توجهه. و رد علیه الحسنان لما بویه، وقتی مورد بیعت قرار گرفت و دیگران باش بیعت کردن و بر منبر رفت، امام حسن و امام حسن او را رد کردن و بهش گفتن این منبر، منبر جد ماست، بیا پایین. خب تن بعدی و ندم علا کشف بیت فاطمه علیه السلام، در آخر عمرش پشیمون شده بود که کاش من کسانی رو در خونه حضرت فاطمه نمی فرستادم. از کشف بیت فاطمه، یعنی اینکه در رو باز کرد، حالا تو رفت نرفت، همون دمه در بود، بالاخره از این ناراحت بود. اقول حاضقی متاعین اخرفی عبی بک و هو انه دفن فی بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در حالی که نهی الله تعالی عن الدخول الی البیت به غیر اذن نبی صلی الله علیه و آله. حال حیاتش این نهی فرمود، این حال حیات متعلق به دخوله، متعلق به نهی نیست، البته نهی هم در حال حیات بود، ولی نهی از دخول شدیم در حال حیات ایشون. فکفه بعد موتهی، بعد موت که بدتره، تو حیات باز در حال حیات احتمال یه اجازه هست، بعد از موت احتمال اجازه نیست. تن بعدی و بعث الی بیت امیر المومنین علیه السلام، چون حضرت از بیعت امتناع کردن، گروهی رو فرستاد. فعزرم در اون بیت نار رو، در حالی که در اون بیت فاطمه و حسن و حسین و جماعتی از بنی هاشم بودن. این تیکر رو مرحوم علامه اضافه میکنه بر خواجه، خواجه اینو نداشت. و اخرج و علی علیه السلام کرهن، حضرت امیر رو با ناراحتی و با اجبار از خانه بیرون آورد. و کان معهد زبیر، زبیر با حضرت بود، زبیر پسرمه حضرت بود، این دوتا هر دو رو با هم آورد. فکسرو سیفهو و اخرجوه من الدار، شمشیر حضرت امیر رو شکستن و او رو از دار خارج کردن. گروهی رفتن، گروهی رو ابوبکر فرستاد که برن این کار رو بکنن، اونها هم این کار رو کردن. کار الان به اون مباشرین داره نسبت میده، تا حالا به ابوبکر که مرسل بود نسبت میداد، حالا به اون مباشرین داره نسبت میده، فرق نمی کنه کار مباشرین کار ابوبکره چون به دستور او انجام شده. و ضربت اینم مطلبی است که باز مرحوم علامه اضافه میکنه در کلام خواجه نبود. و ضربت فاطمه علیه السلام را فعلقت جنینها جنینن اسمه محسن. خب تن بعدی ولما بوی ابوبکر یعنی باش بیعت شد سعد المنبر فجاء الحسنان یعنی بالا منبر رفت که صحبت کنه. فجاء الحسنان علیهما السلام مع جماعت من بنی هاشم و غیر بنی هاشم گروهی آمدن و انکروا علیه برش این کار رو انکار کردن، ناپسند دونستن این کار رو، انکار در اینجا بانه ناپسنده، گفتن کار خطایی کردی، این منبر منبرشو نیست. و قال له الحسن و الحسین علیهما السلام هازا مقام جدن لست له اهلا، لست له اهلا شهادته، شهادت از کسانی که به نظر ما معصومن و به نظر اهل سنت مورد توجه پیغمبرن. علی حال یا این اعتراضشون و ردشون رد معصوم است که تخلف بردار نیست، یا رد کسی است که مورد توجه پیغمبر بودن که رد قابل توجهه، قابل اعتناست. تن بعدی و لما حضرت الوفات وقتی وفات ابوبکر حاضر شد یعنی وقت مرگ شد، قال لیتنی ترکت و بیک فاطمه، رها می کردم لم اکشف خو، در خونه رو باز نمی کردم، پرده رو کنار نمی زدم، راه رو برای دیگران هموار، برای ورود دیگران هموار نمی کردم. و حاضا یدل علی خطای فی ذلک، این پشیمانی و اظهار پشیمانی دلالت می کند که در مسئله خطا کرده، حتی خودش هم خودش رو خطاکار میبینه، نه تنها خطا کرده بلکه خودش هم معتقده به خطای خودش بوده. دیگه کاسه از آش داختر میگه نمیشه که الله سنه بگن آقا خطا نکرده، خودش میگه من خطا کردم با این اظهار پشیمونی، از سنه دیگه حق نداره بگه خطا نکرده، اونم باید میگه خطا کرده. باز تنهای بعدی و هم
قراری
زادی سنشید بل
علا
و حاضر یه
دو جا علا خطایی فی زادی
داری؟
علا
بله بله کتاب ما داره تو پاورقی، پاورقی نه تو تعلیقات، حاضر یدل علی خطای فی ذلک، بعدم نوشته اون پاورقی زننده نوشته بله وقیش رو
نداشته
بل علا داری؟ بل علا به قول خود به قول بل علا اندی مثلا علا خطایی بل علا اندی بل علا غلطی بله دیگه بله هرچی مستحیل نوشته ولی نخواسته تصدیح کنه. و این یه قانون در نوشتن که گاهی مطلب رو حذف میکنن در متول آمده که مطلبی حذف میکنن تا ذهنشون آمده همه جا بره و این خیلی مبالغش بیشتره. اگه مطلب رو بگن خب فهمیده میشه، اگه حذفش کنن ذهن تا اون آخر میره. تا اینجا طعنهایی که بر ابوبکر وارد بود ذکر کردن، حالا میخوام طعنهای عمر رو بگم. و امر عمر به رجم زنی که حامله بود و امر کرد به رجم زن دیگری که مجنونه بود، ولی این امر در هیچ کدام به نتیجه نرسید به خاطر اینکه حضرت عمه جلوشو گرفتن. فنهاه علی علیه السلام و او متنبه شد و فهمید که کارش خطا بوده و خوشحال شد از اینکه خلاف مرتکب نشده. فقال لولا علی لعلک عمر، تقول هازا تنون علی عمر که یمتن او با این تن امامت برای عمر. البته هازا و ما بعد او تنون علی عمر که با وجود هر یک از اینها امامت ممکنه، تا چه برسه که این همه زیاده. و هو ان عمر اتی علیه به امرت زنی رو پیشش آوردن که قد زنت و هی حاملون فعمل به رزمها، فقال له علی علیه السلام این کان لک علیها سبیلون، اگر تو راه بر اون زن داشته باشی فلیس لک علی حملها سبیلون. این این کان لک علیها سبیلون خیلی هفته با این میاره، اگر راهی بر زن داشته باشی بر حملش دیگه راهی نداری. اگر راه داشته باشی نفهمیدن راه داری بر خود زن و نه بر حملش. میتونستم بفرمان، میتونستم بگن که تو حق داری زن رو رزم کنی ولی بچهش رو حق نداری رزم کنی. این طوریت ندادن، گفتن اگر راهی داشته باشی، اگر حقی داشته باشی، تازه بر خودش بر بچهش نزن. اگر ایشون خلیفه بود، یعنی عمر خلیفه بود، خب حق اجرای حد داشت، قاضی حق اجرای حد داره که چه به خلیفه، ولی حضرت درش این حق و قائل نیستن. می فرمان که اگر تو راهی بر این زن داشته باشی راه بر بچهش نداری. اینطوری حرف می دنه. این خود هر زنان نشون میده که حضرت برو به دستیت نمی شنسن، حتی بعد از بیعت اجباری. این بعد از بیعت اجباری بوده، پس حضرت تا اون آخر اینو قبول نداشتم به خلافت. آخرستان میگه ممکنه فکر کنم بعد از بیعت دیگه تمام شد، بیعت شد و تمام شد، در حالی که بیعت شد تمام نشد. این همین نشون میده که حضرت قبول نداشتن.
3-4 سال من حکومت میکرد، ابوبکر دورانش تمام
شد، بعد ابوبکر هم تمام شد، حالا دوران عمره. بعد مدت ها گذاشته از قضیه، با وجود این حضرت قبول نشدن. فامسکه، عمر امساک کرد و دستورش رو پس گرفت، زن رو رجز نکرد و گفت لولا علی لهلک عمر. دوباره مطلب بعدی، و اوتی الهه به امرات مجنونه، پیشش یه زن مجنون آوردن که قد زنم، فامر به رزم ها، فقال له علی علیه السلام این القلم مرفوع عن المجنون حتی یفیق، یفیق این خوب بشه، افاقه پیدا کنه. فامسکه، باز هم امساک کرد و دستور رو پس گرفت و این زن رو رجز نکرد و قال لولا علی لهلک عمر. این صغرای بحث کبرا، و من یخفا علیه حاضر امور ظاهره فی شریعه کفی از تاقل امامه، کسی که این امور ظاهره در شریعت براش مخفیه چطوری میتونه امامت داشته باشه و امور مخفی شریعت رو بیان کنه؟ این امور ظاهر رو نمیدونه، امور مخفی رو چطوری میخواد بیان کنه؟ چون بالاخره وصیت پیغمبر چی میاد؟ درست ها که پیغمبر رو میخواد اجرا کنه، ولی لابلای این حکم یه شرایطی فراهم میشود که حکم ثانوی به وجود میاد، که خود ثانوی هم به حکم ثانوی معتقدن. این حکم ثانوی رو کی باید اجرا کنه؟ کی باید انجام بده؟ کسی که وارد نیست؟ کسی که عالمه؟ بنابراین وصیه پیغمبر باید بر شریعت مسلط باشه، استنباط حکم بکنه، مسلط بر شریعت باشه، جاهل به شریعت نباید باشه. اونم این قسمت های ظاهر شریعت شد. مطلب بعدی اینه که در موت پیغمبر شک کرد. وقتی وارد شد دید که پیغمبر توی حجره خوابیدند، گفتش که پیغمبر نمرده و نخواهد هم مرد، هم صیغه ماضی به کار برد هم صیغه مضارع، ما مات و لا یموت یا لن یموت، الان یادم نیست، نمرده و نمیمیره، بلکه زنده است و آماده است که دستها و پاهای مردانی رو که ایمان نیاوردند و به نفاق گرویدند رد کنه. یعنی داریم که هنوز پیغمبر زنده هستند با اون کارهای قبل و که جنگیدن با منافقین ادامه خواهند داد. بعد ابو بکر وارد میشه، میبینه که عمر اینطوری میکنه، براش قرآن آیه قرآن میخونه که پیغمبرم میمیره، بقیه هم میمیره، آیه چندین آیه میخونه. ابو بکر میگه که، عمر میگه که اینا این آیات که شما خوندید قرآن هست؟ سوال میکنه. میگه بله تو قرآن هست. خلیفه خبر نداره از آیات قرآنی. در یه جا داره که تا حالا گویا این آیاتو من نشیدم. تا حالا نشیدم یعنی کنده او اصلا نخونده، تدبر در قرآن نشسته، این آیه تا حالا به ذهنش، به گوشش نخورده، به چشمش هم نیومده. خب خلیفه ای که از آیات قرآن خبر نداره چطوری میخواد مسلمان رو اعدام کنه؟ قال و تشکه که فی ممکن نبی صلی اللہ علیه و سلم حتی تلا علیه ابو بکر، تا ابو بکر برش تلاوت کرد این آیه رو، این نکر میتون و این هم میتون. فقال عمر که انی لم اسا هذا الآیه، گویا من این آیه رو سال نشنیده بودم. در بعضی نقل ها داره که سوال کرد آیا این آیه قرآنی که تو میخونی؟ اونا گفته بله، که هر کدوم باشه کافیه، چه بگه من نشیدم این آیه رو، چه بپرسه که این آیه قرآنی که تو میخونی، هر دوش نشون دهنده جهلشه دیگه. اقول هازا تنون آخر، و این تن آخر اینه که عمر لم یکن حافظن للکتاب العزیز، کتاب عزیز حفظ نکرده بود، حتی حالا حفظ که خب ممکنه خیلی حفظ نکرده باشن، و لم یکن متدبرن لآیاتهی، آیاتو با تدبر نخونده و بین آیه برخورد نشده. فرای از سه گل امامه، خب کسی که آیه قرآن بلد نیست استحقاق امامه نداره. و از حالا که این توضیح بحث اینه که، توضیح این مطلب اینه که انهو عمر قال عند موت النبی صلی الله علیه و سلم والله ما مات محمد صلی الله علیه و سلم، پیغمبر نمرده، حتی یقت ایدی رجال و ارجله هم نمرده، زنده است تا اینکه قطع کند دست مردانی و پای مردانی رو که مستحق قطع شدن دست و پاشون هستند. منظورش این بوده که تا اینکه بجنگه و گروهی رو بکشه. خب ممکنه شما بگید قطع دست و پا کار شایسته ای نیست و از پیغمبر بعیده. جوابتون اینه که این کلام کسی است که در خشونت ضرب المثل بوده. بله پیغمبر هیچ وقت اینجور کارا نمی کرده. در مورد قاتل حمزه اون وحشی به ذهنش خطور میکنه که مسله کنه، دستور میده نه، فقط همین. بله پیغمبری که رحمت الله علیه العالمین هیچ وقت اینجوری آدم نمی کشه، یقت ایدی رجال در جلو میخواد کنایه بگه، کنایه از مقاتله و جنگ، که پیغمبر زنده است هنوزم باید جنگه با منافقین و کفار، میخواد اینو بگه، اینطوری تعبیر میکنه. تعبیر عمره، تعبیر کسی نیست که حالا نگران باشیم بگیم این تعبیر خشونت اسلام رو میفهمونه یا خشونت مثلا گوینده رو. گوینده بالاخره آدم خشنی بودی، ازش این چیزا بعید نیست. اون مالی کسانیست که حد خاصی داره. بله حد خاصی، تو جنگ معمولی دست و پا قطع کردن، مگر مثلا فرض کنید که شخصی حمله کرده، ما شمشیر رو حوالش میکنیم، دستش قطع میشه یا پاش قطع میشه، این توی جنگی مشکلی نداره. ولی اصلا توی جنگ برای همین کار، ظاهر عبارت اینه که اصلا جنگ برای همینه که دست کنده بشه، پا کنده بشه، در حالی که جنگ برای اینه که بالاخره مانعی از سر راه برداشته بشه. علی حال این تعبیر جالبی نیست و ما نگران این تعبیر نیستیم، چون گوینده شو اهمیت نمیده. تعبیر غیر از این هم میشه برای ما مهم نکن. فلما نبه و ابو بکر، وقتی ابو بکر او رو آگاه کرد که به قوله تعالی این نکم ایتون و این هم ایتون، و باز به قول خداوند که افا این ماتا و قتلن قلط و علاقه بکن این نکم ایتون و این هم ایتون، روشنه در بعد از جنگ احد هم این آمد افا این ماتا، و شیطان داد کشید که پیغمبر مرده، کشته شده. و خب این خیلی در روحیه مسلمین تأثیر کرد و خیلی اونها رو آزرده کرد، شل شدن در جنگیدن با اون کفار. بعد این آیه نازل شد، افرین مات او قتله، بعد فرض که ایشون بمیرد یا کشته شود شما وظیفتون انجام بدید، این غلط تو علا آقا بکن شما بر میگردی حق برگشت نداشتید، باید بمونید تمام کنید. هر جمله کسانی که برگشتن عمر بود، خودش میگه که حضرت امیر رو دیدم شمشیر دستش بود، به من تشر زد که برگرد، هیچ وقت از علی به اون اندازه من نترسیده بودم که به من گو برگرد. قال چندی بله، ابو بکر بعد از اینکه عمر رو تنبیه کرد در این مطلب، قال چندی ما سمعت به حاضر آیه و قد ایقن تو به وفاتهی، حالا یقین کردم که مرده، چون آیه رو خوندی دیگه فهمیدم نه مشکل نیست پیغمبر مرده. یه چند تا دیگه هم بخونم. قال و قال کلون افقه من عمر، آمد رو منبر نشست گفتش که هر کس که مهریه زیادی برای دخترش قرار بده بیش از مقداری که در اسلام رایجه، من اون مقدار اضافه رو میگیرم تو بیت المال میریزم، نه به صاحبش که مهریه قرار داده رد میکنم نه به اون دختری میدم، میزن تو بیت المال. این کار رو نکنید، سعی کنید مهریاتون سبک باشه. یه زنی ورگش گفتش که تو ما رو من میکنی از اون که خدا بر ما حلال کرده، خدا بر فرموده اگر به یکیشون قنتار یعنی به اندازه پوست گاو پر کرده طلا بدید از اون پس نگیرید، خدا این همه به ما اجازه داده که مهریه بگیری، یک پوست گاو پر از طلا و تو میخوای یه ذره اضافه گرفتیم یه چیز بیت المال. بعد میگه کلون افته من عمر حد خل مخدرات برا الحجاب و قال کلون افته من عمر حد خل مخدرات. اینه که گفت لما منع من المقالات فی الصداق، وقتی از غل قلوب در صداق من میکرد، صداق یعنی مهریه، از قلوب در صداق من، چون من کرد از قلوب در مهریه، در اون وقت اعتراضی بر او شد، در جواب این اعتراض گفت کلون افتح من عمر. اقول هازا تن آخر و اون تن آخر این است که عمر قال یومن در خطبش من قالا فی صداقن فی صداق ابنته، هر کس که در مهریه دخترش قلوب کند جعل توفی به کلمال، اگه ضمیر جعل توفی رو به قلوبی که از قالا برمیگرده بفهمیده میشه برگردونیم، این اون اضافه رو من تو بیت المال میگیرم، اگر به خود صداق برگرده میگه کلش رو میگیرم میزم تو بیت المال، که دیگه بدتره جعل توفی بیت المال. فقالت له امرأتون کیفتم نه اونا ما احله الله لنا، خدا بر ما حلال کرده تو من میکنی، خدا در کتابش بر ما حلال کرده به قولش که فرموده به آتای تو مهداغون نقینتارن، اگر بهشون یک بندز پوستگاوی طلا داده درشون بس نگیری تا آخر آیه. فقال عمر کلون افقه من عمر، همه از عمر بهتر میفهمن، حتی مخدرات فلبیوت، فلبیوت یا من برای الحجاب، من حالا من برای الحجاب تو ذهنمه از کجا خوندم نمیدونم. خب حالا کبرا رو مرحوم علامه ذکر میکنه و من یشتبه علیه مثل هذا الحکم ظاهر لا یصلح للامامه، کسی که هم توی حکم ظاهری رو براش مشتبه میشه و جاهل به این حکم ظاهر، اون دیگه صلاحیت امامت نداره. مثل بعدی
علامت این بحث دیاتون نگیه ها و در اصلاح بعدا به وجود اومده، شبیه همین بحث به وجود اومده که یه حدی براش بذارن توی سفان و کشور
نه خب ببینید، برای اداره یه مملکت، برای اداره مملکتی میخوان حکمی بذارن. حالا این حکم که الان میخوان بذارن، خلیفه پیغمبر که نمیذاره، یه مشت مسلمون میذارن که مسلمونه حالا بر فرض آخر سر بگیم خطا کردن. خب این خیلی مهم نیست بگیم مسلمی خطا کردن، ولی بگیم ولی یه عمل مسلمی خطا کرده، یعنی خلیفه پیغمبر، خلیفه بلافظ که پیغمبر خطا کرده، این درست نیست. ولی حالا فرض کنید در یه کشوری، برای کشور اسلامی، میخوان برای مهریه حدی بذارن و در حالی که خدا حدی نذاشته، حالا به خاطر اسلام مملکت یا به خاطر هرچی، فرض کنید خطا کنند، فرضاً همه رو بگیم خطاست، یعنی ولی برای اسلام مملکت هم گذاشتن حکم ثانوی و امثال زالجان دخالت کرده، با وجود این بگیم خطاست، به هیچ برخورد نمی کنه، یه مشت مسلمون خطا کرده، از می کنه به هیچ برخورد نمی کنه. ولی اگه بگیم خلیفه مسلمین خطا کرده، اونم خلیفه دوم که چیزی با پیغمبر فاصله نداره، زمان پیغمبرم بوده، همه چی رو شنیده، اون بخواد خطا کنه خیلی مسلحت نبوده، نخه مسلحت ثانوی نبوده، نه رو مسلحت ثانوی نبوده. الان بله، این الان مثلا تصمیه یک کشور نگاه میکنه، اینه که مهریه های سنگین گذاشتن، اصلا کشور داره فلج میشه، یعنی ازدواجه داره به هم میخوره، مرده به خاطر اینکه که مهریه سنگین باید پرداخت کنه تن به ازدواج نمیده، یا شوب های آلودگی های توی جامعه وجود میاد، از این بابت میاد مهریه رو حدش رو معین میکنه. که این حالا برفرض که چیز باشه، برفرض که لازم باشه، عرض میکنم برفرض خطا باشه، خطای گروه از مسلمینه. حالا شاید هم بتونیم بگیم وقتی جامعه در خطره بشه یه حکم به عنوان حکم ثانوی این کارو گذاشت، آیه به طور مطلق داره میگه و قیدش همون قاعده احکام ثانوی است. فرض کنید نه، احکام ثانوی هم در کار نباشه، کار خطا باشه، از شدم خطای بعضی از مسلمین چی ربطی به خطای خلیفه داره؟ تن بعدی اینه که به بعضی از ازواج نبی پول حسابی از بیت المال داد، دختر خودش و دختر عمومش، در حالی که بیت المال باید به سویه تقسیم بشه. مطلب بعدی این که از بیت المال پولی برداشت بشه، گفتن که این بیت المال چه برداشتی که قرض برداشتن. مطلب سوم که حق اهل بیت رو که خمس بود و در قرآن آمده بود قطع کرد، و حتی ازواج نبی صلی الله علیه و آله و سلم رو، یعنی بیش از مقداری که به دیگران میداد و ازواج نبی از بیت المال داد، که این خطاست. وقت تر از بیت المال قرض برداشت، در حالی که قرض برداشتن جایز نیست، بیت المال مال همه است، اگه قرض برمیداری باید از همه اجازه بگیری. تو میتونی پول مالکی رو بدون اجازهش قرض برداری؟ یا باید بری اجازه بگیری از مالک، باید اجازه بگیری. بیت المال ملک همه مسلمینه، باید بری از همه مسلمین اجازه بگیری بعد قرض برداری، بدون اجازه نمیتونی قرض برداری. حالا فرض کنید حرفت درست، آخه اول پول برداشت، بعدش اعتراض کردم گفت قرض برداشتم، حالا بفرض درست گفت، از اولم قرض برداشت، از اولم خطا کرد، قرضی که مالکش از مالک اجازه نگرفته خطا است. زمن اهل بیت علیهم السلام رو من خمسه، حقی که خدا براشون در قرآن قرار داده بود ایشون من کرد. اقولو هازا تنون آخر بر عمر و اون من و اون تعنینه که عمر کان یوتی ازواج نبی صلی الله علیه و آله و سلم رو بیت المال رو به اونها میداد بیش از مقداری که به بعضی دیگه میداد، حتی کان یوتی عایشه رو که دختر ابوبکر بود و حفصه رو که دختر خودش بود 10,000 درهم هر سال براشون مستمری قرار داد، 10,000 درهم، در حالی که به دیگران این حد رو نمیداد. دوم و اخذم من بیت المال، برداشت از بیت المال 80,000 درهم رو، البته ظاهرا برای خرج خودش بر نداشت، چون خودش با زهد زندگی میکرد، احتمال داره برای کارهای غیر حکومتی برداشته، که مثلا به کسی بده، کار کسی را بندازه، به هر جهت. کار حکومتی هم نبوده، شما کار حکومتی باشه به طول ماله میشه خرجش کرد. فانکرو علیه ذالک، این فانکرو علیه ذالک دلیل بر اینه که کار مربوطه کار حکومتی نبوده، کاری که میخواسته باشه انجام بده. فانکرو علیه ذالک، نپسندیدن صحابه بر این کار رو، انکار کرده، ناپسند شمرده. فقال اخذتو حالا جهت القصد. سوم، و من اهل البيت عليهم السلام الخمس را، خمس از اهل بیت من کرد، الذي خمسی را که اوجبه الله تعالی لهم، یعنی اوجبه على المكلفين لهم، اوجبه لهم على المكلفين، که بر مکلفین تکلیف شد که خمس را به اهل بیت بدید. فی الكتاب العزیز، در این حال مخالفت با کتاب شد و خمس من کرد. تن بعدی درباره جد 100 تا حکم مختلف کرد، یعنی درباره جد ازش سوال کردن، چندین بار سوال شد، هر بار یه حکم کرد. همون استرابه در حکمی که به ابوبکر گفتیم به ایشونم وارده. و قضا فی الجده معتقضیتین، قضیه یعنی حکم، 100 تا حکم در مورد جد صادر کرد، در حالی که جد حکمش واحده. و فضل فی القسمه، رعایت نکرد تساوی بیت المال رو، سهم و همه رو مساوی قرار نداد، بلکه تفضیل داد در قسمت، بعضی رو بیشتر داد، بعضی رو کمتر داد. و تفضیل در قسمت درست میشون بیت المال مال کل مسلمینه. و منع المتعتین، دو تا متعه رو منع کرد، در حالی که در زمان پیغمبر جایز بود، ایشون بدعت گذاشت، خودش هم گفت در زمان پیغمبر حلال بوده، من الان حرام میکنه. البته در همه نقل های سنی این تیکه اخیرش نیست، تیکه اولش هست، این که کانا در زمان پیغمبر حلال من حرام میکنم، این در بعضی از نقل ها نیست، روزان هم نداره باشه، همینطور بود دیگه، همینطور بود، در زمان پیغمبر حلال بود، همه معتقدن در زمانشون حرام شد، ولی چه بگه چه نگه، بالاخره حلال بودن و من حرام میکنم هست، ولی اون نگفته باشه. یعنی میخوام بگم اون نسخه هایی و اون کتاب هایی از اهل تسنن که این تیکر نقل نکرده، مهم نیست نقل نکرده باشه، بالاخره واقعیت همین بوده. این دو متعه، یکی طواف نسا بوده، یکی هم ازدواج موقت بوده، هر دو رو من کرد، در حالی که در زمان پیغمبر جایز بود. و قضا، خب اینو خوندم، هذه متاعین آخر، متاعین آخر، و اون متاعین آخر این ستاست که عمر عارف به احکام شریعت نبود، استرابه در حکم داشت. فقضا فی الجده بمع قضیه، بعضی هم گفتن 90 قضیه، اختلافه، بعضی گفتن 100 تا حکم کرد، بعضی گفتن 90 تا حکم. بالاخره حکمش مشخص نبود و نمیدونست که اسلام چی حکم کنه، خودش از خودش حکمو میگفت. و هذا یدل علی قلت معرفتی بالاحکام ظاهره، احکام مربوط به جد،
بله،
یه طلب ونه فی الاحکام، بله خب متلون بود دیگه، جور به جور شد. و ایزن تنه دوم، فضل فی القسمت ولعتا، در حالی که ول واجب و تفریه، ایشون بعضی ها رو بر بعضی در پرداخت از بیت المال تفضیل داد، بعضی بیشتر داد، بعضی کمتر، در حالی که واجب این است که بین همه مردم در بیت المال تصفیات قائل بشه. سوم، و قال متعتان کانتا علی عهد رسول الله که انا انهی انهما و آقب علیهما، دو متعه در زمان پیغمبر رایج بود که من نه میکنم از این دو و عقاب میکنم علیهما، کسی بفهم این دو تر انجام داده مجازاتش میکنه، در حالی که نبی صلی الله علیه و آله و سلم تأسف علی فوات المتعه، حالا جریان اتفاق افتاد که حضرت نتونستن طواف نسا رو انجام بدن، تأسف می‌خوردن. خب اگر جایز بود رفع طواف نسا، جای تأسف نبود، جای تأسف نبود. مهمتر از لولن تکن افضل من غیرها است. لولم تکن افضل من غیره ها مربوط به طواف نسائه، یعنی یه دونه از متعه ها. بعد عبارت و جماعتون کان و قد ولدو من المتعه، این مربوط به اون متعه نکاح موقته. هر دو رو ایشون داره تصفیت میکنه، میگه هر دوش تزمان پیغمبر بوده و باید هم باشد. میگه که ولو لم تكن افضل من غیرها من انواع الحج لما فعل النبی علیه السلام ذلك. اگر این متعه حج که همون طواف نساس افضل نبود من غیرها من انواع الحج، لما فعل النبی علیه السلام ذلك، یعنی این تأسف را، این تأسف از فرحه ساده نمی شود. در حج قران و افراد تا که من یادمه طواف نسا نیست، در حج تمتع هست. حضرت طواف نسا رو انجام ندادن، حجشون تبدیل شد به حج قران افراد. بعد تأسف کردن که چرا من طواف نسا رو انجام ندادم که حجم بشه حج، بله حج تمتع بشه نه قران و افراد. اگر حج تمتع که مشتمل بر طواف نساست بهتر از انواع دیگر حج، یعنی قران و افراد نمی بود، جان داشت که حضرت تأسف میخورن، و بهتریش هم به خاطر اشتمالش بر طواف نساست. پس طواف نسا یه امر مهمیه که عمر ازش نهی کرده. ولو لم تکن این متعه، یا بله متعه یعنی حجی که مشتمل بر متعه باشد، یعنی حجی که مشتمل به طواف نساست که حج تمتعه، اگر افضل نبود من غیرها من انواع الحج، از غیر متعه از انواع حج، یعنی از حج قران و افراد بهتر نبود، لما فعل النبی علیه السلام ذلك، یعنی این تأسف رو نداشت. این دلیل بر اثبات متعه به معنای طواف نسا که به کار پیغمبر استدلال میکنه. اما در متعه به معنای نکاح موقت، بسیاری از کسانی که در زمان پیغمبر متولد شدن از نکاح موقت متولد شدن، و اگر بله و اگر این کار ناشایستی بود، پیغمبر همون زمان نه میکرد، گفت این همه بلد زنا درست نکنی، در حالی که پیغمبر نگفت این چیز رو. قد جماعتون کان و قد ولدون من المتعه فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله و بعد وفاته. بسیاری از افراد از همین راه متولد شدن، یعنی از راه نکاح موقت، در حالی که ولو لم تکن سائغتن، اگر نکاح موقت سائغ و جایز نبود، لم یقم من هم ذلک، از این گروه این جور نکاح موقتی و بعد متولد شدن این بچه حاصل نمی شد. بالاخره صحابه همشون که خراب نبودن، که بیشترشون خوب بودن، نمیشد که بگیم همه دارن زنا میکنه. خب اگه واقعا جایز نبود نمیشدن، معلوم میشه جایز بوده. حالا الان ببر اینو، اصلا خود سنی ها معتقده به جوازن، به اینکه جایز بوده ولی بعدا حرام شده. بله، جلوگیری از فساد میشدن. این معنی نبی صلی الله علیه و آله و سلم تأسف علی فوات المتعه، بعد به دنبالش ولو لم تکن افضل من غیرها تا آخر، این دلیل بر جواز متعه حج است در زمان پیغمبر. از و جماعتون کانو قد ولدو من المتعه تا آخر، دلیل بر جواز متعه یعنی نکاح موقت در زمان پیغمبره. پس برای هر دو نوع متعه ما دلیل آوردیم که در زمان پیغمبر حلال بودن. پس اگر حرام شدن با کار عمر حرام شدن، اینطور نبوده که پیغمبر حرام کرده باشه حالا عمر داره حرمت رو اظهار میکنه، نه، زمان پیغمبر حلال بود تا آخر، عمر آمد حرام کرد. تا تنهای بعدی انشالله برای جلسه های